الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاه يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق تكميلي در اشكال مربوط به قسم دوم استصحاب کلی. تا به اینجا رسیدیم که استصحاب کلی از قسم دوم که امر دائر بود بین فرق طویل و قصیر گفته شد که استصحاب ارکانش تمام هست علی التحقیق. قسم اول استصحاب کلی درست است علی الاتفاق یا علی الوفاق، قسم دوم علی التحقیق یا علی المشهور. در این رابطه اشکالی شد از سوی سید الصدر قدس الله نفسه الزکیه که مشهور است، اشکال به نام شبهه عبائیه. در جواب از اون شبهه پنج راه حل برای اون جواب، برای اون اشکال ارائه شد که مطلب کامل شد. اما اشکال چهارم جواب سوم یک حاشیه داشت که دیروز دوستان گفتن به ما بعضی از دوستان گفتن که به ما مهلت بدیم، اگر جواب این حاشیه را پیدا کردیم جایزه بدید. دیروز مهلت دادیم، اگر جواب آماده کرده باشید گفتم برید از مواردی اگر سوال کنید آزاد هستید، به مطالعه خودتان اکتفا نکنید، میتونید سوال کنید. به جواب سوم اشاره بکنم تا ذهنتون فعال بشد و جوابشو شاید بعضی از عزیزان که امروز آمده بلد باشد. جواب این بود که جواب سوم این بود که گفتیم در شبهه عبائیه که شک داشته باشد مکلف که یک قطره از نجاست به یک طرف از عبا اصابت کرده، یقین دارد، ولی شک در این است که اون قطره به سمت راست عبا اصابت کرده یا به سمت چپ عبا. شبهه عبائی است. شکلش تا اینجا تمام نیست، بعد مکلف میاد سمت چپ عبا را تطهیر کند، باقی میماند سمت راست. در اینجا یک شک براش وجود میاد، شک در بقاء نجاست. از چه باب؟ از باب استصحاب کلی که دائر است بین فرد رفته و فرد مونده. اگر به سمت چپ بوده رفت، اگر به سمت راست بوده هست، مثل دوران حیات حیوان بین طویل و قصیر. استصحاب کلی قسم دوم باید محکوم به نجاست باشه، ولی میبینیم این شبه محکوم به نجاست نیست. در اون سمت راستی که باقی مونده است میگیم اصل طهارت است و محکوم به طهارت است. مطلب تمام. پس استصحاب کلی به نقص برخورد کرد. این نقصیست از سید سطر. در جواب محقق نائینی دو تا جواب دادن، سیدان الاستاد دو تا جواب دادن. دو جواب از سفره اهل بیت بود که میشد جواب شماره 3. جواب راحت بود ولی حاشیه پیدا کرد. جواب چه بود؟ گفتیم که ما در استصحاب میگیم لا تنقض الیقین بل انقضه به یقین آخر. اینجا رکن استصحاب صدمه دید، یقین به نجاست ینقض به یقین دیگر. یقیناً سمت چپ و تطهیر کردید، این یقین اصل یقین به نجاست را صدمه زد، نقص کرد، دیگه اون یقین نیست. چون یقین بین یکی این دو تا بود دیگه، یکیش که یقیناً تطهیر شد، یقین بدل شد به شک، شک در نجاست. رکن استصحاب صدمه خورد و متلاشی شد. خیلی خوبه تا اینجا، ولی حاشیه دارد. حاشیهش اینه که این حرف رو که شما زدید، این حرف ممکنه به خود استصحاب کلی قسم دوم وارد بشود که فرد اگر قصیر بود قطعا رفته. پس این قطعیت بر زوال فرد قصیر قطع یقینه، این یقین نقص میکند یقین قبلی را، دیگه یقین نیست، شک است که فرد طویل بوده یا نبوده. این حاشیه را گفتم، بسیار ظریف است و برید مطالعه کنید جوابشو بیارید. گفتید که آمادگی گرفتید. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. هر یک کرد آقای حسینی.
آنجایی که ما میدونیم استاد اینجا در شبه اوائیه جزئی شخصی ولی تو استصحاب کلی
خطا ابتداش ورودیش خوبه، ولی خب کامل کنید.
کاملش همین که اینجا شبه اوائیه چیز کلی نمیشه، استصحاب کلی نیست، شخصی جزئی میشه.
به جواب اشاره میکنید، منتها یک 50-60 کیلومتر فاصله دارد. ورودیت خوبه، ورودی خوبیه. آقای محمدی،
در شغل اولیفی یه بخش از خلصه، بخش از خلصه من وقتی در یک طرف تحقیل جاری شد، در طرف دوم شک بدلی پیش میاد و اینجا قاعده تحارت اینجا جاری ساره. اما در رادیو استصحاب قسم دوم کلی اونجا بحث از حدثه. حالا کار اون جواب چهارم نداریم که اونجا فهمدن یه مبالغه ضعیفی و مستخیل اونجا داشته.
و
اما حد نظر از این جواب چهار خود جواب سوم رو در نظر بگیریم، اون استثناء تو قسم دوم کلیدر بحث از حدثه و حدث وقتی یک طرفش با وجود داره اون فرد حسی، طرف دوم فرد طبیعی میمونه، چون به اینا مراتب شدت و ضعف، یکی با وضوع بحث رفت بشه، یکی با پس بر رفت بشه. پس چون بحث از حدثه اون طرف دوم حتما باقی میمونه، اینجا اون استثناء نجاست جاری میشه. پس بنابراین فرق داره با من با شروع به صلاح این مثالی که اینها زدن شبه هم بس از حدث و قاعده توارده اصلا در بحث استثناء قسم دوم کلی اصلا قاعده توارد جاری
میشه. جواب تا اول لافاظ کن شما خوب بود ولی جواب چهارمو گرفتید، جواب چهارمو گرفتید آوردید، به برکت جواب چهارم فرق بین این دو مورد ایجاد کردید. خوب بود برای بحث برای اقناع خوبه، چون از جواب چهارم استفاده کرد. شما در خود جواب سوم در همون محور بدون اینکه برید به جواب چهارم اون حل کنید، آقای جواباتون خوبه ولی هنوز در حد جایز آشف احمد آجری را آوردی.
جواب
استاد هست یا
اجازه
بدید آقای زندی اصلش که اون اول کاملش کن دیگه. آقای حسینی ورودیش خوبه، البته کمکم بکنم براتون. جواب از ضمن فرمایش محقق ناهینی در میاد، اون جواب اولیشون که گفت اینجا اصلا این استصحاب شبه اواریش اصلا استصحاب کلی نیست، از اون در میاد. ولی یک کمی کامنتارش کنید، یه چیزی هم فرمایش شیخ احمد از سفره اضافه کنید. خب آقای موسوی،
این تطبیقی که اینجا کردن تطبیق فی محله نیست، چون این مورد از موارد شبه مقصوره است و قوانین شبه مقصوره بر اون جاریه، اما اون مورد کلی قسم دوبه متفاوت با این مورد.
بسیار خوب، جزاکم الله خیرا. شما فرمایشات شما خوبه، یه کیلومترهای فاصله داره، اگر ندارد ما با دید ارفاق بنگریم برای شما فرزندان عزیز خود من. و اما جواب آقای شیخ فارس
الکلام ها من الناس أصحاب الكون اللي خارج
سيد بطاة
بضريبة الجواب الأول لمحقق النغين يمكن أن نقول أنه هذا خارج من الاستصحاب الكلي باعتبار أنه شك في خصوصية الثالث.
نعم
هذه القاعدة على حسب ما ذكر في الجواب الثالث لأنه يكون عندنا شك بدوي. لكن الإشكال هو أنه هذا الشك البدوي يكون في كل أقسام الاستصحاب الكلي. الجواب بالاستعانة بجواب المحقق النغين نقول أنه يختلف عن الاستصحاب الكلي لأنه هنا شك في خصوصية الثالث وليس بالكلية. هذا ما يبدو
لديه. نعم لعل أقرب شيء لي تو أشد
فرمایش محقیمتی شما فرمونید به زن رسید که ایشون فرمونید که عدم حالت سابقه برای این شبه اولیه است. اما تو بحث استادسون دو کنفرانی بگیم یه عدم خصوصیه حالت سابقه نداشت، اما در اونجا بگیم این عدم که عدم فرمونتبی میشه استثار عدم فرمونتبی حالت سابقه داره فرد بگیمتون و مقابلشون اگر این باشه.
بله بسیار خوب، جزاکم الله خیرا. انشالله همه تا خوب بود و آقای بطاط یه مقداری بیشتر از فرمایش محقق ناینی استفاده کردن، هرچند کامل نبود، برای اینکه ایشان الان فرمودن که در ذهن بیانشان هم گفت که گویا قبلا مطالعه نکرد، الان به ذهنش آمد که جواب این باشه. به سمت رأی محقق ناینی بریم و جواب از ایشان بگیریم و بعد تکمیل کنیم. و اما حل مشکل، درباره حل این مشکل فضلا، حضار از فضلا، یعنی شما مجموعه فضلا، مناسب بود که مستقیما به سراغ جواب اول محقق ناینی برید. ایشان در کتاب فوائد الاصول دوره اول اصولشان، فوائد الاصول دوره دومشان، اجود التحریر، در دوره اول کتاب جلد 4 صفحه 421 فرمودن که شبهه اباییه، یعنی علم به نجاست یکی از این دو طرف ابا، اصلاً از قسم استصحاب کلی نیست، بلکه استصحاب فرد و جزئی هست. بیاد به ذهن دارید که هر حکمی یا وصفی که تعلق بگیرد به موضوع خارجی می شود جزئی. برابر این در استصحاب کلی علم داریم به وجود حیوان. این حیوان مردد است بین طویل و قصیر، حیوان است، کلی هست و مردد بین دو فرد از افراد خودش که صدق کلی به هر یکی از دو فرد عبارت است از تحقق کلی طبیعی در خارج. متیقن ما کلی به معنای مفهوم است، یعنی به معنای کلی طبیعی. و اما در شبهه اوائی نسبت به فرد تردید نداریم، این سمت راست است و این سمت چپ. یک قطره علم داریم به یک قطره فرد، یعنی یک قطره. این یک قطره که یک فرد متیقن ماست، ولی شک در مکان آن داریم، خصوصیت مکانی که این قطره در این مکان سمت راست یا در این مکان سمت چپ اصابت کرده. این در حقیقت یقین سابق ما متعلق به فرد است. فرد مردد است از حیث مکان، نه بین دو فرد. یک قطره مردد است بین این مکان و اون مکان. مثال میزند، مثلا حیات زید که یک امر شخصی است، یعنی هر وصف به یک موجود خارجی تعلق بگیرد میشه جزئی و خارجی، حیات زید. در یک خانه زید قرار داشت، سمت شرقی خانه منهدم شد. زید در یک خانه وجود حضور داشت، سمت شرقی خانه منهدم شد. بله، زلزله آمد به قول آقای حسینی. الان شک میکنیم زید حیات دارد یا ندارد. اگر سمت مکان، از حیث مکان، یقین ما فرد زید و حیات زید، از حیث مکان شک میکنیم. سمت شرقی بوده رفته، سمت غربی بوده مانده. جا برای استصحاب نیست. یک فعلا استصحاب کلی نیست، فرده. و ثانیا جا برای استصحاب نیست، برای اینکه یقین که داشتیم بر همون جواب سومی که گفتیم، با رفتن سمت شرقی یقین نداریم. اون یقینی که داشتیم که زید یا اینجاست یا اونجا نیست. الان شک که زید در طرف غربی بوده یا نبوده. با این توجیه محقق نائینی می فرماید که فرق است بین این مورد و بین استصحاب کلی. این فرمایش ایشان بود تا اینجا با یک مقدار توضیحات. و اما به بیان دیگر، به بیان دیگر جواب این همین جواب این حاشیه که اسمش رو گذاشتیم حاشیه، جواب حاشیه گفتیم، جواب حاشیه دارد، حاشیه رو جواب بده. جواب حاشیه به بیان دیگر، میبینیم در ابتداء بحث گفتیم که منظور از استصحاب کلی، کلی عقلی نیست، کلی منطقی نیست. کلی عقلی و منطقی رو میدونید دیگه، بلکه کلی طبیعی است. اینو از اول گفتیم. و کلی طبیعی تعریف دارد از خود، مفهوم کلی است که تحققش در خارج به وسیله مصداقش هست. اون مصداق خارجی خود کلی است. در مثال نجاست یک طرف عوا، نجاست جنس یک وصف، یک وصف مطلق غیر مقید به موصوف، اما اصل نجاست به ماهیت نجاست یک صفتی بدون اضافه به موصوف، جنس میشد دارای اطلاق، اما کلی طبیعی نیست. نجاست در خارج یک مصداقی که کلی صدق کند و دارای جنس و فصل باشد نیست. لذا کل اوصاف را در منطق ما کلی طبیعی نمیتونیم نام ببریم. این اولا. و ثانیاً درباره استصحاب کلی، خود کلی متیقن است و یقین به حدوث کلی داریم، یعنی جنس حیوان، و همین جنس حیوان را در مثال عوض کنید، بگید یقین داریم به وجود حیوان یعنی کلی طبیعی، اما این حیوان شک داریم که حیوانی است که عمرش طولانیه یا عمرش کوتاه. در یک حیوان که بیارید ذهن بهتر میگیرد، با قصیر و طویلی که پس شپیل گفتید فرق نمی کنه، ولی مثال که در یک حیوان بیارید به ذهن زودتر جا میاد. یک حیوان است، آیا عمرش کوتاه بوده یک روزه رفت، یا عمر همون یک حیوان طولانیه تا الان هست؟ پس چه شد؟ اون یقین قبلی به کلی صدمه نخورده است. شک فقط در محدوده بقاست. فیوانیت که یقین به وجودش داشتیم به قوت خودش باقیست در زمان خودش، یک هفته قبل. الان شک در بقاء همون حیوانی داریم که یقین به وجودش داشتیم. پس یقین ما در استصحاب کلی صدمه نمی بیند. و ما مشکل ما همینجا بود که حل شد، که یقین ما به قوت خودش باقیست، یقین به وجود حیوان. در مرحله بقا شک در بقای اون حیوان، منشأ شک همون حیوان که یقین به وجودش داشتیم، الان هم در اون زمان یقین به وجودش داریم، آیا عمرش کوتاه بود یا دراز؟ پس خود متیقن در استصحاب کلی آسیب نمی بینند، برخلاف نجاست که گفتیم که یقین از بین می رود. حاشیه با جواب کامل شد و گرفتید. و جزاکم الله خیرا و جزاکم الله احسن الجزا. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه. در ادامه رأی ایشان که گرفتیم که یادتونه دیگه، که ایشان قائل به عدم نجاست شد و قائل به جریان استصحاب شد. برای شما بگیم اون مطلب جدای علی جزه بود. سیدنا الاستاد در قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع بالا، منبع نگفتم، منبع بالا یعنی دیروز، مصباح الاصول جلد 3 صفحه 135، بله دیروز 1 بود امروز 5 شد، منبع یعنی همون مصباح الاصول صفحه 135 می فرماید دو فرع در این رابطه قابل ذکر است که باید یادآور بشویم، که مربوط به استصحاب کلی است. اگر دقت کنید، که دقت میکنید، از ضمن این دو فرع یه تأییداتی برای جوابهای قبلی ما هم به دست میاد. فرع اول یقین یا علم به نجاست شیء، یک پارچه بافت شده ای را میبینیم متنجس شد فعلا، بعد این پارچه را آب کشیدیم، بعد از آب کشیدن شک کردیم که این نجاست عرضی بود، اصل پارچه از نخ پاک و طاهر درست شده بود، نجاست از بیرون عارض شده بود، قطره بولی مثلا بهش اصابت کرده بود تطهیر کردیم پاک شد، و یا این که نه این نجاست ذاتی است، این پارچه از پشم حیوان محرم الاکل ساخته شده است، بافته شده
پشم
پشم خنزیر با تطهیر پاک میشد؟
نه
تمام شد. اگر ها شما میته گوسفند رو هم محرم الاکل گرفتید یا حیوان خوبه تا پشم گربه، اولا گربه یکی از پشمش پارچه بافته شود در این دنیا نیست، کلاخ تو چاپ نمی افتد، و ثانیاً در این مثال بوز، گوسفند، خنزیر محل بحث، خنزیر ظاهراً پشم بافتنی داشته باشد. سید مثال میزنم، این پشم از حیوان نجس العین است یا از حیوان معقول اللحم؟ اگر از حیوان معقول اللحم، من بازم مثال اینجوری بزنیم، شک میکنیم پشم گوسفند یا پشم خنزیر که شما ذهنتون رو خراب نکن. اگر پشم گوسفند بود که با تطهیر پاک شد، اگر پشم خنزیر بود که نجاست ذاتی بود با تطهیر پاک نشد، شک در نجاست میکنیم از حیث ذاتی و عرضی، بعد از تطهیر شک داریم که اگر پشم گوسفند بود خب پاک شد، اگر پشم خنزیر بود نجاست باقی است، استصحاب نجاست بکنید از باب استصحاب کلی. سیدان الاستاد می فرماید که اگر قائل بشویم به استصحاب عدم ازلی که خود ایشان مبناشون اعتبار استصحاب عدم ازلی است، اگر برای استصحاب عدم ازلی اعتبار قائل بشیم، در اینجا استصحاب نجاست جاری نمی شود. چرا؟ برای این که شک میکنیم این پشم از حیوان نجس العین بوده است، نجاست ذاتی داشته، استصحاب عدم ازلی میگد که نجاست ذاتی نیست. مفاد استصحاب عدم ازلی چه می شود؟ عدم نجاست ذاتی شرعی، یعنی اثر شرعی است، و این استصحاب به ذهنتان اولا برای بعضی از عزیزانی که دست تازه میان، استصحاب عدم ازلی نکته کلیدی شد، عنایت کنید. استصحاب عدم ازلی عبارت است از استصحاب عدمی که قبل از وجود موصوف باشد، یعنی استصحاب عدم وصفی که قبل از وجود موصوف باشد، استصحاب عدم وصفی که قبل از وجود موصوف باشد، در مقابل استصحاب عدم نعتی عبارت است از استصحاب عدم وصفی که بعد از وجود موصوف باشد. مثلا استصحاب عدالت زید قبل از وجود زید، عدم عدالت هم بوده دیگه، زید نبوده عدالت هم نبوده، اون استصحاب عدم عدالت قبل از وجود خود زید استصحاب عدم ازلی است. و بعد زید آمد عدالت داشت، شک که در زوالش کردیم، یا نه زید عدالت نداشت شک کردیم عدالت پیدا کرد یا نکرد، استصحاب میکنیم عدم عدالت دیروزش رو، میشد استصحاب عدم نعتی. اینو خوب بگیرید که نکته کلیدی بود. ما آستین پاره ها اینجوری بحث میکنیم، بقیه اعاظم خب از بالا حرکت میکنن، زمینی حرکت نمی کنن، این استصحاب عدم ازلی و نعتی قاطی میشن. اینه که فهمیدیم استصحاب عدم ازلی اینجا اگه جاری شد که مبنای سید جریان استصحاب عدم ازلی است، چه میشود؟ شک میکنیم که این نجاست ذاتی هست یا نیست، میگیم تا این موجود، خود این وجود، این لباس، این پارچه نبود، خودش نبود، نجاست هم نبود، عدم نجاست، عدم نجاست ذاتی در اصل نبود، از اول نبود، بعدن آمده، همون نجاست قبلی قبل از وجود این شیء را استصحاب میکنه، میگیم اصل عدم نجاست ذاتی است. با اصالت عدم ازلی چه میشود؟ نجاست ذاتی منتفی میشود. فهمیدی؟ چرا معارض نیست؟ چون استصحاب عدم ازلی فقط در نجاست ذاتی جاری میشود، در نجاست عرضیه که استصحاب عدم ازلی جا ندارد، نعتیه. این سؤال ابتدایی در ذهنتون می آمد، جوابش رو گرفتید، استصحاب معارض هم نیست. پس استصحاب که جاری شد با یک نوبت تطهیر چه می شود؟ اون لباس یا اون فرش متنجس پاک می شود. اگر دو دقیقه به ما وقت بدید فرع دوم هم بگم که ناقص نماند برسیم، بعد اگر عجله دارید بدید، هر کسی که می مانه گوش بده، اگر کسی کار داره تشریف را، دو دقیقه دیگه وقت نشما می خواد. و اما فرع دوم، فرع دوم عکسشه. چطوریه؟ علم به طهارت داریم، اینجا چه بود؟ اینجا علم به نجاست، علم به طهارت داریم، تطهیر انجام دادیم. مثال میزد صابون، در مثال قدیم، حالا که صابون از مواد زیاد ساخته میشد، سابقا گفته میشد زمان ما دیگه، زمان جوانی های ما، نجف و اینا، که صابون ممکنه از میته حیوانات درست بشود، میته را صابون درست بشود. الان که دیگه حرفا نیست، ظاهرا مواد زیادی هست که صابون درست میشه. زمان قدیم میگفتیم صابون و خارجی ها درست میکنن از میته و از غیر میته. صابون نجس شد، ابتداعا صابون چه بود؟ محکوم به طهارت بود، چون شک در طهارت و نجاستش داشتیم، شک در طهارت و نجاست محکوم به طهارت، محکوم به طهارت بود. با بعد متنجس شد، یک قطره بار یا خون با صابون اصابت کرد، صابون و آب کشیدیم. الان شک میکنیم که این صابون پاک شد، اگر نجاست آرزی بود یا نه پاک نشد اگر نجاستش ذاتیه. پس چی میکنیم؟ در وسط یک نجاست و یک شک در بقا داریم. میشود استصحاب نجاست بکنیم؟ نه. چرا؟ چون همان قاعده طهارت ابتدایی که داشتیم حاکم است برای استصحاب، اجازه ورود نمیدهد. و همان قاعده طهارت میگد که با یک نوبت تطهیر این شیء پاک میشود و زمینه برای استصحاب نجاست آماده نیست، به جهت اصل حاکم که قاعده طهارت است. این دو تا فرق هم گفته شد، رسیدیم به استصحاب قسم سوم کلی و اقسام و شرح آن انشاءالله فردا. سلامتی آقا رمضان، سلامت خواهیم.